أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وظیفه دولت نسبت به حوادثی که عارض میشه نسبت به مؤمنین و افراد تحت حکومت، بلکه اوسع از اون، و فعلا بحثمون عمدتاً نسبت به بیماری‌های مصری و خطرناک بود، وظیفه دولت در رابطه با این قبیل حوادث که گفتیم دولت مسئولیت دارد در قبال این حوادث، و برای اثبات مسئولیت دولت گفتیم دو امر باید تمهید بشه، که بحث ما در امر اول متضمن بیان دو مضمون بود از نصوص، که یکی عبارت بود از وجوب اغاثه مضطر که مستفاده از برخی نصوص معتبره بود، و دیگری بحث وجوب اهتمام به امور عامه و امور مسلمین که مستفاد از طایفه دیگر از نصوص بود. و محصل عرض ما در بیان این طایفه این شد که قدر متیقن از منظور از این روایت امور عامه تاری است، اموری که مربوط میشه به مسلمین، یعنی از امور عامه و از مصالح عامه محسوب میشه، که گفتیم مفاد این روایت اینه که بر همگان اهتمام به اون امور واجبه. دیدم در برخی از کلمات مرحوم تبریزی رضوان الله علیه فهم ایشان از این روایت استحبابه، و اینکه مستحبه، منتها امور المسلمین رو ایشون یه جور دیگری معنا کرده. ایشان بر اساس اینکه امور مسلمین رو به معنای قضاء و حاجت الاخوان معنا کرده، با این پیش فرض، خب چون قضا و حاجت الاخوان در ارتکاز متشرعی این هست که واجب نیست، اون وقت روایت رو به معنای استحباب معنا کرده ایشان، نه به خاطر این که فلیس به مسلم این مفادش استحبابه و قضیه کمال و اونی که گفته می شد، بلکه به خاطر این که قضاء و حاجت المؤمنین، که ایشون اینجوری باز روایت رو معنا کرده، قضاء و حاجت المؤمنین، این از امور حتما واجبه نیست، و این روایت که انهو داره قضاء حاجت المؤمنین و الاخوان رو میگه، پس لا محاله لیس به مسلم منظور استحبابه و بیان اهتمام و تأکید و مستحب به مؤکد بودن، و الا خود ایشان در این لیس به مسلم در اون بحث منسم امونات یا یال المسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، ایشان از این در چند جا وجوب استفاده کرده، در چند جا، هم در کتاب فتوایی و استفتاءات در اجوبه و هم در کتاب اصوصش که به قلم خودش در بحث حدود و تعذیراته، در چند جا از این وجوب رو استفاده کرده در مواردی که وجوب گیر داشته، گفته مختزای من سمع منادی ینادی یا للمسلمین فلم یجب و فلیس به مسلمینه که این کار واجبه. دیگه من عبارات ایشون هم یادداشت کردم ولی خدا آمون دیگه مراجعه کنم. تصریح داره هم در کتاب استدلالی هم در کتاب فتوایی تصریح به استفاده وجوب از فلیس به مسلم کرده. اینو میگم که شما خیال نکنید که ایشان این فلیس به مسلم رو لسان استحبابی و اخلاقی به حساب آورده. بذارید یه عبارتش هم بخونم دیگه. طرزی که نگاه میکنید یه مقداری تردید نگاه میکنید. ایشان حالا بذارید حداقل این کتاب فتوایی عجبه استفتاءات ایشون رو میخونم که دیگه نگید خب دیگه کناری کتاب علمی حرف زده. نه، این کتاب فتواییشه. تو صراط النجات فرموده در پاسخ به سؤالی که هل یجب علی المکلف اذا رعا نفسا محترمتا کمؤمن مثلا تغرق ان یبادر الانقاذها مع تمکنه من ذلک و ما الدلیل علی ذلک. شما میبینید کسی داره دست و پا میزنه غرق داره میشه، آیا واجب او را از غرق نجات بدی و چه دلیلی بر وجوب اون هست؟ نگید القاء نفس در تهلکه. القاء نفس در تهلکه یعنی خودکشی، اما دست وایسادن و نگاه کردن به دیگری خودکشی میکنه که من او رو نکشتم، من القاء نفس در تهلکه نکردم، ولذا اون دلیل صالح نیست. ایشون فرموده بسمهی تعالی اذا امکنهو انقاذها وجب عليه ذلك لقولهم ايما بله لقولهم عليهم السلام من سمع منادي اي ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. باز خب پس این کلام ایشون مؤكده که مشکل ایشون مشکل این ترکیب فلیس به مسلم نیست در استفاده وجوب، بلکه به خاطر اینکه امر المسلمین رو یه جور دیگری معنا کرده، به این خاطر ایشان این روایت رو حمله بر امر استحبابی کرده. و ما که گفتیم امور المسلمین به معنای دیگری است که گذشت، ابایی از دلالت این روایت بر وجوب در رابطه با اون باقی نخواهد موند. خب میدونم وجوب اغاثه به چه دلیل؟ اغاثه که یعنی اون طرف به شما داره پناه آورده، این معناش اینه که وجوب اغاثه، این که موضوعه، اون که به شما داره استغاثه میکنه و از شما کمک طلب میکنه، این معناش اینه که واجبه. اون خیلی کارا میخواد بکنه، هر کاری که اون میکنه باید پاسخش واجبه. پس فلیس به مسلمه که مفادش اینه.
این ترکیب یعنی مناسبتی که داره
و لذا برخی دیگر از معاصرین هم از این ترکیب تصریح به وجوب دیدم اونام استفاده کردن. عبارت ایشونم من نقل بکنم و در مرشد المغترب آیه آسد سعید حکیم دام بقا ایشونم از این روایت من اصبح ولم یهتم حکم الزامی فهمیده. ایشون فرموده در یه موضعی در رابطه با یک قضیه کمک کردن به مؤمنین و اینا فرموده اذا رجع عدم القیام بذالک، یعنی عدم قیام به اون امری که مورد خلاصه رسیدگی میخواد قرار بگیره، لتهاون به امر المؤمن و عدم الاهتمام به، از باب عدم اهتمام به او طرف قیامه به این کار نمیکنه. حرمه حرمه لما تضمنت النصوص من وجوب الاهتمام به امور المسلمین و ان من لم يهتم به امور المسلمین فليس بمسلم. منتها ایشون هم باز ظاهرش اینه که اینو به همون امور شخصی معنا کرده نه امور عامه، اما خواسته وجوبش رو که مفاد روایت فرموده بله اگر از باب عدم اهتمام به امور مؤمنین و بیخیال بودن نسبت به امور مؤمنین جایز نیست، چون از این روایت وجوب استفاده میشه. اینم کتاب فتوایی این فقیه معاصر. علاوه بر این که اون عبارتی که دیروز آقای اسکندری از مرحوم آقای گلپایگانی نقل کردن که دلالت بر وجوب داشت، بخونید ببینم.
من نه یادم هم آمده جلو جستجو کردم تقریبی کردم دیدم که تقریبا این هم عبارت.
بسیار خوب.
آقای عراقی هم آقای محسن عراقی ایشون هم دقیقا با عنوان مصالح عامه از همین روایت
استفاده. به هر حال در یک کلامی هم از مرحوم آقای منتظری دیدم از ایشونم برمیاد که تو این کتاب ولایت فقیهش ایشون هم فهمش امور عامه است از این روایت. بله ایشان را این عبارت ایشون هم اگه اینو پیدا بکنم، بله در بحث احتکار که حرمت احتکار آیا مخصوص به اون امور مثلا محدوده است، کشمش رو نمیدونم گندم رو، چون در روایات داره احتکار در امور اربعه مثلا، آیا احتکار محدود به اون موارده؟ فرموده لا ظاهرا استثارشون اینه که احتکار حرمتش محدود به اون موارده که در نص آمده. بعد فرموده لا یخفا انما ذکرنا من اختصاص حرمت الاحتکار به موارد خاصه و ان بله مقتضى الحصر الوارد فيها جوازه في غيرها ولو مع حاجة الناس لانه لا يجب على كل على مكلف قضاء حاجة الاخرين. نعم قضاء حاجة المؤمنين وإعانتهم في أمر دينهم ودنياهم. ببخشید این عبارت مرحوم آقای تبریزیه که باز ایشون ببخشید من این عبارت اونجا که حالا آمد خوندم این عبارت رو باز از ایشون برمیاد که به معنای قضاء حاجة المؤمنين معنا کرده، این عبارت آقای منتظری نبود. عبارت ایشان بله ببینم اینو یاد داشتم کردم کجا بود، بله یک عبارتی داشت بله بله پیدا کردم. عبارت ایشون اینه هل یصدق علی فقیهن اعتزل الناس. ایشون حرفش اینه یه فقیه گوشه‌گیری که خلاصه روایت داره الفقها حصون الرعیه، ایشون میگه یه فقیه گوشه‌گیری که خودش رو در یک زاویه‌ای از یک خونه‌ای محصور و محدود کرده، آیا بر این فقیه که براش اهمیت نداره امور مسلمین آیا بر این شخص حصون الرعیه و حصن الرعیه صدق میکنه؟ عبارت اینه هل یصدق علی فقیه اعتزل الناس و قبع فی زاویه من زوایا داره ولم یهتم به امور المسلمین ولم یسعی فی اصلاح شؤونهم، تا اینکه میگه انه حصن الاسلام. حالا ولو این فقیه نسبت به حاجات مؤمنین خیلی اصلا شب نمیخوابه، در خونه مردم میره تا خلاصه علیوار قضای شبانه اونا هم تأمین میکنه. ایشون میگه ولی اگر نسبت به امور مسلمین اهتمام نداره، آیا به صرف این که این امور شخصی رو فرض میکنه، خوب نماز میخونه، اهل نسکه، اهل صوم، اهل عبادت، آیا این مهتم به امور المسلمین نیست؟ آیا برش حسن و رعیه صدق میکنه؟ در ایشون ولو در مقام اینه که خلاصه اونی که در روایات آمده فقها حسون و رعیه، که انه حاکی از اینه که جز وظائف اونها خلاصه رعایت امور عامه و مصالح عامه مسلمینه. اینو ایشون در این مجال صدق ذکر کرده که اینم جز کلماتیه که ازش برمیاد، از امور المسلمین که به کار میبرن آیون در غیر اینجایی که این روایت رو میخوان معنا کنن، از کلمه امور المسلمین فهمشون همون امور عامه است. عده‌ای از عبارات آقای اسکندری برام فرستادن که در کلمات ابن ادریس و غیر ابن ادریس همین معنا آمده که منظور الناظر فی امور المسلمین، که در برخی از ابواب فقهی که منظور الناظر فی امور المسلمین یعنی همون امام المسلمین، نه اینکه هر کسی که به حوائج شخصیه مؤمنین اهتمام داشته باشه. ولی تو این روایت خیلی این معنا و این فهم و این مفادی که عرض میکنیم ظاهر این ترکیبه از کلمات بر نمیاد، ولذا این منشأ شد که ما در این روایتی مقدارم معطل شدیم. به هر حال عرض ما این شد که مفاد این روایت که مضمون دومی غیر از مضمون من سمع منادیان ینادی علی المسلمین، وجوب اهتمام به امور مسلمین، هم وجوب هم امور عامه مسلمین، یعنی منظور از امور مسلمین امور عامه است و هم مفادش وجوب و الزام نه استحباب. خب ما اینو برای چی؟
استدلالی میارن که
اون به نظرم استدلال شاید تمام نباشه، که استدلال به اون آیه من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
این خصوصاً منظورم منظور اینه که عبارتشون اینه ان الاسلام قد بود بده فی الادله به شهادتین، منظور این تیکه عبارت
بله، یعنی
اما ان المراد بها نفی کماله.
بله
یعنی میخوام بگم که برای اینکه چون یه چیزای مشخصه دیگه این اهتمام که نداریم اسلام این باشه، رضا میبرنش تو وادی استحباب و
قضای اون بازیه بخش دیگه دیدم اون کلام ایشونم، اونم فرض اینه ایشون میگه معنای حقیقی مسلمان نیست و که نمیتونیم ما ملتزم بشیم، چون اگر کسی اهتمام به قضای حوائج مؤمنین نداشته باشه یه اصلا بگیم مسلمان نیست، یعنی کافر، یعنی هم کافر اصطلاحی. ایشون میگه اینو که نمیتونیم بگیم، چون به حسب نصوص مسلمان اصطلاحی اونیه که تشهد شهادته. پس این که میگن این مسلم نیست یعنی کامل الاسلام نیست، نه اینکه اصلا مسلمان نیست. خب منتها حالا کلام اینه که این کامل الاسلام نیست، این کسی که قواعد اخوان رو براش مهم نیست کامل الاسلام نیست. خب یعنی چی کامل الاسلام نیست؟ با فرض اینکه اون حوائج اخوانه، یعنی معناش اینه که اون کمال اسلامو دیگه نداره. این منشأ این شده که ایشون بگه این استحبابه، منتها خب چون اسلام حقیقی به شهادتین تحقق پیدا میکنه، یعنی اسلامی که اصطلاحا موضوع احکام شرعی است که بهی حقنت دما و جرت خلاصه مواریث و نکاح، ایشون اسلامو به این معنا میگه. پس بنابراین کامل الاسلام نیست، یعنی خلاصه در حد استحباب. و حالی که ما این نکته هم دنبال کردیم گفتیم خب این که این مسلمان نیست و نمیتونیم به معنای حقیقیش معنا کنیم که کافر اصطلاحیه، اما میتونیم این تعبیر رو تعبیر دال بر وجوب اون قضیه قرار بدیم. درسته نمیتونیم بگیم این آقا کافره، اما میتونیم بگیم تارک واجبه. تلازمی نیست بین این که اسلام عبارت از شهادتینه پس این مسلمان نیست، نمیتونیم بگیم کافر اصطلاحیه، اما این معناش اینه که پس بنابراین معناش اینه که این کاری رو که گفتیم اگر انجام نده مسلمان نیست، اون کار مستحبه. ولذا اونی هم که اینم اتفاقا یادداشت کرده بودم و حتی متعرضش هم شده بودم که اگر منظور ایشون اینه که از اینکه ضابطه اسلام شهادت اینه بخواد استفاده کنه که اینجا لیس به مسلم، یعنی این کار مستحبه، این حرف تمامی نیست. چون ولو مفاد روایت همونی که علامه مجلسی باشه که فرمود کامل الاسلام نیست، نه اینکه اصلا مسلمان نیست، اما کامل الاسلام بودن تعبیری است که منافات با وجوب نداره، بلکه ظاهرش وجوبه، چون واجب انسان کامل الاسلام باشه، نیم مسلمان بودن جایز نیست. منتها تعبیر شده از تارک واجب به اینکه مسلمان نیست، یعنی این تعبیر تعبیر مبالغیه که مثل همون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، خب بلوجدان صلاته، این تعبیر کنایه از اینه که وقتی می ماهیت صلات نیست تعبیر از وجوبشه، نه اینکه بگید خب حالا که صلات بدون فاتحه صلاته پس مفاد این دلیل اینه که فاتحة الکتاب مستحبه و این دلیل بر وجوب فاتحة الکتاب نیست. لا صلاة الا بطهور، بنابر حق که الفاظ موضوع بر اهم صحیحه، خب لا صلاة الا بطهور آیا یه دلالت بر وجوب و شرطیت طهارت نداشته باشه؟ چون بالوجدان صلات، صلات بدون طهارت، پس بگیم لا صلات الا به طهور معناش استحباب وضوعه یا دلالت بر وجوب نداره، در حالی که ولو صلات بر فاسد صدق بکنه، اما این تعبیری که میگه این صلات نیست تعبیر کنایی از وجوب و الزامه، نه تعبیر از استحباب، و منافاتی نیست بین این که لا صلاته تعبیرش حقیقی نیست، چون لا صلاته ظاهرش اینه که نفی ماهیت، اما این تعبیر نفی ماهیت که حقیقی نیست ظهورش در کنایه از الزام باشه، صرف این که لا صلاته تعبیر حقیقی نیست معناش این نیست که پس بنابراین دلالت بر وجوب نداره، تعبیر حقیقی نیست چون ظاهرش نفی ماهیته، در حالی که صلات فاسده صلاته، پس نفی ماهیت حقیقتا استعمال در نفی ماهیت نشده، اما کنایه از چی میخواد قرار بگیره نفی ماهیت؟ آیا کنایه از استحباب یا کنایه از وجوب؟ به قول مرحوم آخون نفی ماهیت مناسبت با چی داره؟ آیا با نفی استحباب یا با نفی وجوب؟ بله، بعد از آنی که این مناسبت با وجوب داشت ممکنه باز با یک عنایت دیگری در مستحبات مؤکده استعمال بشه، که لا صلاة لجار المسجد هم میشه عنایت فی عنایه، ولی صرف این که این تعبیر تعبیر حقیقی نیست منافات با دلالتش بر وجوب نداره. خب بعد از آنی که بنا شد مفاد این روایت وجوب اهتمام شد به امور عامه، خب ما میخواییم از این روایت، دیروز هم اشاره شد و در برخی از جلسات گذشته فی الجمله بیان شد که ما میخواییم از این استفاده بکنیم که نسبت به اون امور عامه اشخاص مسئولیت دارن در حد الزام، و مثل بیماری های مصری و خطرناک و عمومی در موردش اون قضیه مخاطر افتادن سلامت عمومی جامعه اون رو از امور مسلمین قرار میده، یعنی سلامت عموم از امور مسلمین عرفن، با اونی که اون سلامت رو به مخاطره میندازه درگیر با امور مسلمینه، اهتمام به اون اقتضا میکنه که مقابله با اون بیماری که نسبت به اون سلامت عمومی که از امور مسلمینه درگیر شده، تقابل با اون، وجوب تقابل با اون رو اقتضا میکنه دیگه. خب ممکنه برگردید بگید خب این چه وظیفه رو برای حکومت بیاره؟ این معناش اینه که برای من همگان اهتمام به امور مسلمین واجبه، نه برای حکومت. ما بحثمون مسئولیت حکومته. برای این جهت اون امر دومی رو که قبل گفتیم برای حکم اینجا ما نیاز به تمهید دو امر داریم، امر دوم بحث میرسه به اون امر دوم که تمهیدن باید بیان میشود. امر دوم اینه که امر اول بیان اون دو مضمون روایاتی بود که بر اساس اینها میخواد مسئولیت حکومت اثبات بشه، و امر دوم اینه که بعضی از امور قدرت اونها محدوده به حکوماته، مثل فرض بکنید حفظ مرزها و ثغور. من به عنوان شخص که قدرت بر حفظ مرزها و ثغور مسلمین رو ندارم، بله میتونم خلاصه دخیل در تحقق این واجب باشم، اما اینطور نیست که این واجب از قبیل نماز یه عملی باشه که به فعل من انجام بشه و وابسته به کار دیگری نباشه. امور عامه، جمله ای از امور عامه اینگونه است، قدرت بر اونها محدود به حکومت و حاکمیت، اونه که میتونه اون کارها رو متکفل بشه و انجام بده، و الا افراد با قطع نظر از اون قدرت جمعی که در ذیل حکومت شکل میگیره، برای افراد قیام به اون امور و واجبات میسر و مقدور نیست. اقامه امن در بلاد، امنیت عمومی شهر رو مگر میتونن اشخاص، هر فردی امنیت عمومی رو، عمومی شهر رو تأمین کنه؟ خب این نیاز به یک مدیریتی داره. مجموعشون، این مجموعشون یعنی چی؟ یعنی دارید یک مرکزی رو فرض میکنید مدیریت کنه اون رو، این یعنی حکومت. یعنی اون کسی که میخواد مدیریت کنه، حالا یک حکومت کوچیک، یک حکومت محدود، یک مدیریت یک شهر. شما خیال میکنید وقتی ما میگیم حکومت، الا ولابد باید یک حکومت فدرالی باشه که ایالات متعددی رو در بر بگیره؟ نه، یک روستا. این روستا برای امنیت این 500 هزار خانوار نیاز به یک مرکزیتی داره که مدیریت کنه امنیت عمومی این روستا رو، این میشه حکومت. حکومت مراتب داره، حکومت بر روستا داریم، حکومت بر شهر داریم، حکومت بر استان داریم، حکومت بر کشور داریم، حکومت بر کشورهای متعدد داریم، حکومت بر کل دنیا داریم. حکومت حضرت بقیت الله حکومت بر کل دنیا است. یملع الارض قسطا و عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. این حکومت کره زمین، یه حکومت، حکومت 20 تا 30 تا ایالت هم که تحت یک بلوک شرق یا غرب فرض میشه، این یه حکومت، حکومت یک کشور، یک جای محدودتر، یک روستا، اونم یه حکومت.
بحث ولایت تحقیق که صحبت میشه، حکومت اینجوری
چرا این جزئشه؟
یعنی هر روستایی بسیار مثلا
حاکم مستقیم داشته باشه؟ نه، اون که بر اساس یک حکومت مرکزی حاکمای جزئی نصب میکنن، استاندار قرار میدن. اونو استاندار در حقیقت اون خودش باز عبارت از همون یه محدوده ولایت فقیه محدوده به اون استاد در حقیقت. و الا اینطور نیست که الا ولا بود. شما فرض میکنید که یک نفر مدیریت ممکنه بکنه و در هر استانی یک فقیه رو به عنوان مدیر اون قسمت نصب کنه، منتها یه حکومت مرکزی یک فقیه ناظر علی کلی برای مدیریت تمام اینها که اصلا خودش ممکنه به اون امور جزئی حدود ولایت هر یک از استاندارا اصلا نمیتونه به جزئیاتش احاطه داشته باشه. دیگه اصلا برای نظم عمومی و هماهنگی کلی کارایی میکنه. و الا اینطور نیست که مثلا امیرالمومنین اون استانداری رو که نصب کرد یه ریز افعال او هم با اعمال امر حضرت باشه. از اون کلی بهش دستور داده و طبق شریعت عمل کن. اما حالا چه بله، برای اینکه از خطوط کلی هم منحرف نشه حضرت یک ناظرانی هم قرار دادن گزارش میکنن، ولی اینطور نیست که دیگه تمام ریز کارهای اون استاندار و اون مباشره در هر بخشی به امر و دستور خاص حضرت باشه. حالا غرض اینه که اگر بنا شد بعضی از امور قدرت بر اونها، همگانی نیست، قدرت در حقیقت مال دولت، مال حکومت، خب تکلیف هم که مقید به قدرت محدود میشه. اون تکالیفی که توان انجام اونها محدودیت داره، هر کسی توان اون رو نداره، فقط حکومت و دولت میتونه قائم به اون امر بشه، اون تکالیف میشه مختص به دولت. مثلا ایجاد دانشگاه مهمی که بتونه مرکز تحقیقاتی باشه بلند مدت برای رفع مشکلات بلاد و تحقیقات مهم علمی که منشأ رفع مشکلات عدیده بلاد باشه در مجال پزشکی و غیر پزشکی، آیا این از یک شخص ممکن و مقدوره؟ هم از نظر توان مالی، حتی از نظر توان مدیریتی. ولی زمان می‌بینید باز یک نوعی مرکزیتی براش پیدا میشه که باز مدیریت کلان بکنه، نمیتونه جزئی امور رو. ولی زمان به نظر میرسه در اموری اونی که قدرت بر اجرا داره حاکم اسلامیه فقط، و اگر حاکم اسلامی شد میشه از تکالیف او و از کسی که به عنوان قیم بر حکومته. پس بنابراین اولا اهتمام به امور مسلمین یک وظیفه واجب، هر کسی هم به سهم خودش، منتها برخی از امور مسلمین تصدی اونها از عهده و توان یک شخص خارجه و توان نسبت به اونها محدود میشه، به مثل دولت و حاکم اسلامی به خاطر هم امکانات مالی و قدرت او بر قیام به اون امر و به کارگیری نیروهای فراوان که در توان یک شخص نیست و در توان اشخاص نیست. نتیجه این میشه که نسبت به امور مسلمین که مصالح عامه اونهاست، که مصالح عامه اونها محدود به برخی از موارد نمیشه، موارد مثل سلامت عمومی جزء امور مسلمین و امور عامه است و همینطور پیشگیری از حوادث دیگری که باز در توان حکومت هست، مثل امداداتی که برای مواقع زلزله و حوادثی از قبیل سیل و امثال اینها، خب اینا جز امور مسلمینه و اهتمام به اونها که در توان اشخاص نیست، بر عهده حاکم اسلامی است. یعنی اگر حاکم اسلامی نسبت به این حوادث ناگوار طبیعی که ولو وقوعش هم حتمی نباشه بلکه معرضیت داشته باشه، اگر اقدام نکنه، پیشگیری نکنه، مقدمات مفوتش رو تدارک نبینه، گناه کرده. من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. بله، اشخاص هم نسبت به امور مسلمین مسئولیت دارن در اون چه حد توانشونه، یعنی اون چه مربوطه به امور مسلمینه. اون پزشک خاص و شخص هم باید در اون سلامت عمومی سهیم باشه، چون سلامت عمومی که از امور مسلمین شد، هم حاکم اسلامی قیام او به اون امر متناسب با وظیفش واجبه، هم اون اشخاصی که میتونن در راستای اون امور مسلمین حاکم رو کمک بکنن و انجام وظیفه بکنن در قضیه، بر اونها هم قیام به اون امر واجبه، چون اهتمام به امور مسلمین تکلیف خاص حاکم اسلامی نیست. من لم یهتم به امور المسلمین لیس به مسلم، چه حاکم چه اشخاص. تکلیف هم تکلیف اشخاصه هم تکلیف حاکم اسلامی، چون این من بر حاکمم منطبقه. یعنی اگر حاکمی حاکم بیخیالی باشه، همانطوری که اگر حاکم یه حاکم بیخیالی نسبت به مرزهای اسلامی، آمدن کشور رو اشغالم کردن، آمدن شهرها رو تاراجم کردن، امنیت بلاد رو از حجمه اعداء خارجی براش مهم نیست، این حاکم میگه ما پایتخت رو داشته باشیم، اصفهان رو داشته باشیم، بقیهش مهم نیست. آقا تا کجا رسیدن؟ ما که اصفهان حکومت میکنیم دیگه، بقیه مهم نیست. کسی که براش اهمیت نداره امنیت بقیه بلاد اسلامی، فقط مهم اینه که تو پایتخت بتونه حکومت کنه، ولو این که امنیت کل بلاد اسلامی به باد بره، همه جا رو دشمنا اشغال بکنن و مردم رو به تاراج ببرن، لیسه به مسلم. وظیفه حاکم رو تعیین میکنه، وظیفه اشخاص هم در اون ضمن تعیین میکنه. یعنی جنود و اشخاص هم که حاکم رو در دفاع از بلاد اسلامی کمک نکنن، اون هم لیسه به مسلم. در شرایط جنگ فرار میکنه از سربازی، حاکم اسلامی که نمیتونه با چنگ و دندون مباشره در حفظ بلاد باشه، مدیریت میکنه مسلمین رو. اگر بنا بشه که خود مردم مباشره در دفاع نباشن، او که نمیتونه معجزه بکنه، و سنت الهی بر معجزه نبوده. زمان امیرالمؤمنینش هم اگر مردم پای معرکه نمی آمدن در دفاع از حکومت اسلامی و بلاد اسلامی، بنا نبود که امیرالمؤمنین معصومم به شخص و تن واحد غالب بر همه قرار بگیره. ولذا وقتی مسلمین از دفاع از امامت ایشون سستی کردن و نشستن، هیچ حضرت خانه نشین شد. اگر بنا بشه در قضیه برخورد خوارج، صفین و اون جنگ دیگری که اتفاق افتاد، اگر مسلمین نمی رفتن دفاع بکنن و در مقابل دشمن قرار نمی گرفتن، خب معاویه غالب می شد، یا اون گمراه دیگه غالب میشد، همانطوری که بر امام حسن غلبه کرد اون دشمن خدا به حسب صورت مادی حضرت خانه نشین کرد. پس بنابراین این من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، وظیفه حکومت رو و حاکم رو که اگر بیان کرد، وظیفه افراد و اشخاص رو هم متکفل خواهد بود و این گونه نیست که نسبت به اشخاص قصوری داشته باشه. درسته ما گفتیم امور مسلمین یعنی امور عامه، اما نسبت به امور عامه هم حکومت مسئولیت داره، حاکم اسلامی مسئولیت داره، هم افراد دیگه در اینش. ولذا ما گفتیم این از اضافه جمع به مجموعه، من لم یهتم، چه اشخاص چه حاکم، چه افراد چه حکومت، من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. ولذا به نظر میاد این روایت و همینطور اون روایت دیگری که گفتیم که من سمع منادی ینادی یا للمسلمین فلم یجبه، که اون البته باز مفادش یک عرض عریضتریه، نه فقط نسبت به امور مسلمین، اجابت المضطر که یکی از تطبیقاتش بحث ضرورت‌های بیماری‌های عمومی میتونه باشه. وقتی که طرف در معرض خطر قرار گرفته واجب او رو دستگیری کردن، چون او مستره به واسطه حجمه بیماری عمومی و طاعون و امثال اون وضعش خطرناکه، داره کمک‌کاهی میکنه، اجابت او واجبه، صیانت او، دفع ضرورت از او واجبه و لازم نیست از امور عمومی هم باشه. اگر یه نفرم مضطر باشه و کمک کاهی و استغاثه بکنه از هر مسلمانی، چه شخص چه حاکم، اگر یه یهودی در اونور عالم از حکومت اسلامی و از حاکم اسلامی کمک کاهی بکنه، واجبه بر حاکم اسلامی ضرورت رو از اون دفع کنه. کما اینکه اگر از هر مسلمانی مضطری یاری به طلب برای دفع ضرورت، دفع ضرورت نسبت به اون مستغیف بر این مسلمان واجبه. این که ما گفتیم از این دو دلیل، یعنی من سمع منادیان و من اصبح ولم یهتم، وظیفه حکومت هم قابل استحصال و استنباطه، به این خاطر بود که قدرت بر انجام گاهی محدود به حاکمه و به این اعتبار میشه وظیفه حکومت و الا منافات نداره اون چه از تکالیف بیان شد وظیفه غیر حکومت هم باشه. حالا باز ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.